اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام، تبریک عیاد شعبانیه، به ویژه میلاد پر از خیر و برکت حضرت علی اکبر علیه السلام و تبریک روز جوان خدمت همه شما جوانان عزیز. ما هر چی نگاه میکنیم جوان داریم میبینیم. خب دو سه تا نفوذی داریم بینمون، اونم جوانای قدیمن، دلشون رو نمیشکنیم، عیبی نداره. خب امشب میخوام راجع به خود جوانا صحبت بکنم، متبرک کنیم جلساتمون رو به روایت اهل بیت، ببینیم نگاهشون به جوانا چطور بوده. همین نگاهی که همین آقایون دارن به ما یه جور دیگه بوده چجوری؟ اولا توی روایات ما به تیزهوشی و باهوش بودن و گیرایی بالای جوان‌ها اشاره مستقیم هست. یعنی اهل بیت فهمیدن که اینا تیزن، از اینا استفاده کنیم. مثال میزنم، با این روایات میخوام بحث رو پیش ببرم. امیرالمومنین میفرماد هر موقع خواستی مشورت کنی، دقیق بفهمید چی به مشورت چیه، خواستی کاری انجام بدی، فستبدهی شروعش کن کارو، به بدایت شبان، شباب یعنی جوونا دیگه، شاب یعنی جوان، برو از جوونا بپرس هر کاری خواستی بکنی، یعنی از جوونا چکار کن، مشورت بگیر. فانهم، چون دلیلش چیه؟ خب برچه دارم سراغ جوون، جوون که تجربه نداره که، اونی که سن و سالی ازش گذشته باید مشاوره بده، اون سن و سالی ازش گذشته، تجربه داره، سرما گرما دیده است، چهار تا پیرن پاره کرد، بیشتر پاره کرد و از این بحث است. فانهم احد و اذهانن، میفرماد که چون اینا ذهنشون بسیار تیزتره، سرزرب نکاتی راجع به اون مسئله تو به ذهنشون میرسه که به ذهن بقیه نمیرسه. الان تو این بحث استارتاپ ها، بحث بر سر چه، این ایده هایی که جوونا دارن رو میکنن، جالب اصلا بحث استارتاپ ها تبدیل شده به بحث جوونا، یعنی این ایده ها بیشتر از جوان ها سر میزنه. و اسرع و حدسا، میگه اینا چجوری نوع، توی دروس مدیریت تو دانشگاه میگیم مدل های مختلفی شما میتونید جلسه برگزار کنید، یکی از این جلسات میگن جلسات طوفان مغزیه، یعنی شما مینشونی شروع میکنه همجوری حرف زدن، حرف تو حرف میشه راجع به یک موضوعی، ایده های خیلی عجیب غریبی یوی سر زبون میاد. خب این جلسه طوفان مغزی به خاطر چی؟ عمدتاً اینو واسه همین جوونا جواب میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا ایده های خیلی خوبی ازشون. ببین امیرالمومنین فرمود کاری خواستی بکنی ایده بگیر از جوونها. اینا نکات خیلی جالبی به ذهنشون میرسه، به عقل جن نمیرسه، به عقل جوونا میرسه. زمان جنگ هم همین جوری بود دیگه، ما گیر میکردیم حقیقتاً. یعنی دشمن با خودش میگفت این دیگه هیچ راهی نداره، این هیچ جوری نمیتونه اینو دور بزنه. بعد میدید ما دور میزنیم، ما کار را میندازیم. برای چی؟ من که عمده نیروهای ما چی بودن؟ جوان بودن. یه جوان 23-24 ساله فرمانده لشکر بود، یه جوان 23-24 ساله فرمانده اطلاعات بود، حسن باقری شهید شد 27 سالش بود. اینا ایده داشتن، اصلا تو نمیشه راه برشون ببندی. کارهای ما تو جنگمون کردیم که بعضیش داره تدریس میشه جای دیگه دنیا. پل بعثت ما تدریس میشه، پل بعثتی که ما روی رودخونه زدیم، روی اروند زدیم. آقا گیر کرده بودیم، چیکار باید بکنیم؟ نمیتونیم وایسیم کشته بدیم، شهید بدیم. باید یه چیزی به ذهن طرف میرسید. گفتم ایده های عجیب غریبی به ذهن میرسید. آقا گفتم براتون کی با بیل میره با جنگ موشک مالیوتگا؟ اینا رفتن نقطه ضعفشو پیدا کردن. ثم سپس، حالا دیگه فارسیشو بخونیم، آن را به نظر میان سالان الکهول و شیوخ. کهول یعنی میان سال، شیوخ یعنی که پیر یا خیلی پیر، اینجوری بگیم کسی خیلی پیر شده داره. میگه به اونا بر، اول پس ایده ها رو بگیر، با جوونا طوفان مغزی بشه، انگار که مثلا کلی حالا مطلب داری. حالا میگه ببر تو چارچوب کسی که تجربه دارن. او میگه آه ما شبیه این کار رو مثلا 50 سال پیش انجام دادیم، این ایرادات خوردیم. آه شبیه این کارا، مراقب باش به این مشکلات نخوری، جلوشو میگیریم. سپس آن را به نظر میان سالان و پیران برسان تا پیگیری نموده عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند، چرا که تجربه آنان بیشتر است. شرح نهج البلاغه ابن ابوالهدی جلد 20 صفحه 337. یعنی اول از جوان بمب ایده است. امروز کشور ما تحریمه، راه دور زدن این تحریمه. امسال هم با جوان هست، امسال احمدی روشن تو بازرگانی انرژی هسته‌ای بودن دیگه، کار اینه دور زدن تحریم بود. شهید احمدی روشن قبل اینکه بزننش شبش تا این مهتاب قم تو راه تهران قم یه مجموعه استراحتی بود، حالا زب هستش، تو اونجا آخرین جلسه‌ش رو گذاشت، آخرین خریدا و اینجور چیزاش رو برنامه‌ش رو بس. بعد ایشونو که زده بودن تا مدت‌ها صنعت هسته‌ای ما مواد لازمه رو داشت. چنین روش‌هایی دارن، همین روشی که به مختون میرسه استادو میپیچونید، ننه بابا رو میپیچونید، به عقل جن نمیرسه. تو باید به طور استادای جوانی هم مثل ما بخورید تا بفهمید که نه راه‌هایی هم داره. میگه چهار تا دانشجو بودن یا خیلی پدر سوخته بودن، درس رو نخونده بودن، از شهر دیگه هم میومدن تهران، از شمال میومدن تهران. بعد رسیدن و گفتن استاد ما ماشین پنچر شد، بین راه گیر کردیم نرسیدیم به امتحان، نیومدن سر جلسه. استادم گفت باش هفته دیگه شما جدا میگیرم. مرام گذاشت استاده. هفته دیگه از اینا آوردشون رو ترک کردن، گفتن آخ چون یه هفته وقت داشتیم میخونیم و خوشحال بودن. اینا رو هر کدوم رو نشون یه گوشه کلاس خالی کرد، یکی اون کنج شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب، جنوب شرق، خوشم نشست وسط. برگه سوالم یه سوال بیشتر نداشت، 20 نمره، کدام چرخ پنچر شده بود. آره میخوام بگم یعنی خیلی ایده به ذهنتون رسید. اینجا میگه ببر سراغ یه نفر تجربه دار، میگه داداش ما خودمون ننه باباها گول زدیم، ما خودمون کلی پیچوندیم، با شما میخوای به ما بگی؟ آره. گنجشک پارسالی به گنجشک امسالی داره آواز خوندن یاد میده، نه اینا ما خودمون میگول این کاری. دومین ویژگی در مورد جوان ها ذکر شده توی روایات، خیرخواهیشونه. قرآن انشاءالله دقت بفهمید، وقتی قرآن یه گروهی رو معرفی میکنه خیلی ویژه ازشون تعریف میکنه، خدا هم براشون حسابی سنگ تموم گذاشته. اصحاب کهف، ما یه عند الله داریم، یه لد الله داریم. عند الله یعنی نزد خدا و تو میدونی چیه، لد الله یعنی نزد خدا و تو نمیدونی چیه. ما بعضی موقع گیر میکنیم میگیم خدا یه پولی به ما برسون، این عند اللهه. میگیم مشکل ما از نظر ما با فهم و شعور ما اینه که خدا یه مشکل ما فقط با چی حل میشه؟ با پول. پولرم برسون، میتونی هم پول برسونی. بعضی موقع بیشتر تعیین میکنیم، میگیم خدا مثلا بانک برندشم، خدا قرعه کشیه به اسمم درات، خدا میرم مثلا پول قرض بگیرم به من بده پول رو، خدا بابای مخشو بزنیم مثلا ماشین رو بفروشه، مثلا اینطوری مدلای مختلف. یه موقع است لد الله، یعنی از سمت خداست و تو نمیدونی. میگه خدا یه کمکی کن، مثلا نمیدونم چی. خودم هیچی به ذهنم نمیرسه، نمیدونم مشکل با چجوری حل شه، مثلا مشکل مالی حل نمیشه. ببین اینا فرار کردن از شهر، اومدن بیرون، اونم دنبالشون اومدن توی غار، چیکار کنیم؟ ما تا آخر عمرمون در بریم؟ خدا وکیلی کاری که خدا با اینا کرد به عقل جن میرسید؟ نه. جالب، اونجا تو درخواستی که از خدا دارن همینو میگن، نمیگن از نزد خودت اندک، نمیگن، میگن از اون شنیدیم که علم لدنی، اون چیزی اصلا تو نمیدونی، این از ویژه نزد خداست و تو اطلاع نداری. گفتن خدا اونجوری به ما کمک کن. خدا فرمود واشتر نگاه کن. خوابشون گرفت، خوابیدن، صبح بلند شدن گشنه‌شون بود، اومدن بیرون میبینن سنگای جلو تغییرات داشته، رفتن تو شهر هیچکی نیست، قیافه شهر عوض شده، دارن بوتی وجود نداره، کلیسا زدن. اینجا جالبه همینا رو وقتی خدا میخواد توضیح بده این چی میفهمه آیه قرآن، میفهمه ما خبر آنان یعنی اصحاب رقیم، اصحاب کهف رو بر تو درست حکایت میکنیم، آنان جوانانی بودن. چرا تاکید میکنه جوان بودن؟ فتیه رو یه جای جوان مرد میگیره، جای جوان میگیره. خدای ما الکی حرف استفاده نکنه، حکیم حلیمه، میخواد بگه این آزادی خواها از تو جوونا میزنن بیرون، پیرا عادت میکنن به سیستم، محافظه کار میشن. تغییرات چنج اصلا برای سن بالاها میان سال بعد سم مهلکه، میترسن، رعب و وحشت دارن. جوون به سادگی تغییر میده. شما مثلا این بابای 20 سال یه گوشی دستش میگیره، چون اون گوشی عادت داره، اصلا ترس داره یه گوشی جدید، فکر نکن بخواد پولش الزامنا، ترس داره یه گوشی جدید بگیره که اصلا یه خورده فریمورش فرق بکنه، یه خورده مثلا نرم افزارش متفاوت باشه. برعکس جوان دقیقاً به تازگی ها فکر میکنه، دوست داره ما یه بار گوشی عوض کنه اگه بتونه، اگه داشته باشه. پولتون کجا بوده بدبخت بیچارا؟ شیپیش تو جیباتون پشتکبارو میزنه. بعد این ویژگی جالب قرآن تاکید میکنه که میگه اینا جوان بودن. این تاکید بر جوانی میخواد بگه که حق طلبی و خیرخواهی از ایناست. امام صادق علیه السلام فعلیک بالاحداث فانهم اسرعوا الی کل خیر. آقا جون کاری میخوای انجام بده، علیکم بالاحداث، برید سراغ نوجوانا و جوانا. چرا؟ فانهم براستی اسرع، اینا سریع ترینن در رسید در امر خیر. یعنی یه جا جنگ شده، نفره اولا میرن دفاع میکنن. ببین بررسی کنیم جنگ خودمون، چقدر جوون رفت، چقدر میانسال رفت، چقدر پیر رفت، درصد بگیریم دیگه. راهش هم خیلی ساده است، همینجا داری میری بیرون چند تا شهید دفنن، برو سن و سالشون رو نگاه کن، مزار شهدا برو بشین ببین چند زدم تاریخ ولادت، تاریخ شهادت، شهدا گمنام از روی استخون میتونن سنشون رو در بیارن، باید سر آزمایشه میتونن سنشون هم در میارن. این میشه 18 ساله، دقیقا 18 سالشه، این 17 18 19 20 21 همینه. انقلاب پیامبر چه کیا بودن؟ جوونا. پیرا وایستادن جلو پیغمبر، پیرا وایستادن اذیت کردن پیامبر رو، جوونترا کمکش کردن. انقلاب خودمون هم همین بود. شما امام که رهبر انقلابه و مسنه رو شما یه نگاهی بکن دور و برش رو ببینید، جوانایی دورش گرفتن، همه جوانن، اصلا انقدر جوانن که من یه گفتم این جوانایی که دورش گرفتن ببینید، فقط جوان میبینی شما. امام صادق میفهمن اینا در امور خیر از همه جلوترن، سریعترینن. آقا پاشو سیل اومده، پاشیم بریم. ببین ریختن اونجا، برو ببین سنای همون کسی که اونجا دارن کمک میکنن، برو نگاه کن. نرفتی همین عکس‌ها و فیلماش توی شبکه‌های اجتماعی، برو نگاه کن. نه چون زور بازو داره الزامن، نه برعکس، این باید یه حواس پرتیش هم بیشتر از بقیه است. دنبالش خواهالمون چیکار داریم بریم بیل بزنیم، کار خیر ببینن میرن. تو مشکلات، تو جنگ ها، تو همه چی نفر اولن جوونا. آرمانگران جوونا. جوون وقتی صحبت میکنه، دیدید تو دانشگاه بودید، دانشجوید خیلی از شما، دیدید وقتی ما تو این جلسات رو میریم میایم دیدیم دیگه، صحبت از این میشه اصلا کوچکترین مشکلات تو مملکت بر نمیتابن، میگن هیچ مشکلی تو مملکت کنده و نباید باشه تو حرفاشون. دیدید کوچکترین چیز رو اشاره میکنن. برای چی؟ که آرمانگران، چون آرمانگرا هستن ظهور محقق میکنن، وگرنه آقایونی که سن بالا میره دیگه به همین شرایط عادت میکنن، میگه خوب آقا من کمانم که رفتیم، اینم که زن دادیم، اونم شوهر دادیم، کالاق بچه دمونم داریم میریم، نمازمونم جماعت میخونیم، خوب بس. جوان به اینها قانع نمیشه، بهترین ها رو میخواد. آرمانگرایی اینه. یه جایی شاید مثلا مشکل سازم میشه برای کشورها، چون هیچ وقت اون آرمان ها به صورت جز ظهور امام زمان به صورت عادی که محقق نمیشه، که هیچ وقت نمیشه نمره 100 باشه که، درسته؟ اما چون این آدم به 100 فکر میکنه دیگه سعی میکنه حداقل 90 95 باشه، اما کسی که به 50 60 فکر میکنه 20 هم محقق نمیشه. شما دست بالا بگیر اون هدف تو. مثال برای شما میزنم، شما تو مدرسه تا راهنماییتون، تا سوم راهنماییتون که درس میخونه، هر روزم دارن عوض میکنن ترکیب، انگار تیم ملی دارن میشن 3-4-3 نمیدونم 6-5-2 نمیدونم چی چی، اما سوم راهنمایی که ما میگفتیم تو یه سال چند تا کتابش میدن بخونه، یهویی اول دبیرستانی به لحاظ سنی مگه چقدر فرق کرده دیگه؟ اینجوری نیست، تعداد کتاب خیلی زیاد میشه، همون اول سال کتابا رو میبینی میگرخی، وا اینا رو من باید بخونم یا امام زمان، بعد میخونی، بعد میای تو دانشگاه ببینی ای هر ترمی باید چند تا اینا بخونی. چی شد نسبت پیش دانشگاه به دانشگاه؟ تو همون آدمی. وقتی دست بالا، مثلا یکی از ایراداتی که به سیستم آموزشمون داریم که سیستم آموزشمون اصلا آدم ها پخمه فرض کرده. یه سری از این عقب مونده ها هستن، عقب مونده های منگولیسم دارن به قولی. خب میبینی اینا هم زبون رو یاد میگیرن، مثلا اینا مدل هم هستن دیگه، چه تو انگلیس باشن چه تو ایران باشن، هر جوری میبینی اون تو انگلیس انگلیسیشو یاد گرفته. اینجا بابا تو بچه رنج منگول هم حساب نکردی؟ این بچه درست تدریس بشه چند تا زبون میتونه یاد بگیره؟ یه فارسی یاد بگیره، فارسی اونم یاد میگیره، میتونه چند. این آرمانگرایی و این انرژی که داره باعث میشه جهش کنه. کشورها عمدتاً جهشاشون رو زمان دیدن که عمده جمعیتشون جوان بودن. یکی از معضلات ژاپن و ژاپن و آلمان پیری جمعیت، به شدت نگرانن و همین الان دارن، مخصوصا آلمان داره مهاجر میپذیره و مهاجران هم جوان میپذیره. میگه بیام از ایده های اینا، از اندیشه های اینا استفاده کنم. همین استارتاپ هایی که گذاشته میشه تو دنیا برای چیه؟ برای کشف و دزدیدن این ایده هاست. یه پولی بهت میدم، میگم بیا ایده تو بگو، برمیدارن ایده تو میدوزن، بعد میرن پولم به دادن دیگه. اما اصل درآمد اونا 99 یه درصدشو به تو میدن، 99 درصد بر خودشون برمیدارن. جوان محافظه‌کاری نمیگیره. اصلا آرمانگرایی و محافظه‌کاری در تضاد، یه چیز واضحه. امام علی ببین چی میفرماد؟ ان قلب الحدث کالارض الخالیه. میفرماد قلب این، دل این جوونا و نوجوونا مثل زمین آماده است. یه زمانی که شخم زدی آماده خالیه زمین. حمال ما الغی، هر چی توش انداخته شد، هر بذری انداخته شد همونو میپذیره. فلذا اینجا میخوام وارد بحث بعدیم بشم که جوانی شما بهترین دوره شکلگیری شخصیت شماست، از طریق دانش هایی که به دست میارید. ضمیر شما پاک پاک صاف صاف ضمیر رو شخص دادن گذاشتم، میگم بسم الله بیا به کار. گل خرزره توش میکاری یا نمیدونم زعفرون میکاری، این دیگه با خودته. اینکه گل در بیاد یا خار در بیاد با خودته. امیرالمومنین در تفسیر راسخونه در علم میفرمان راسخونه در علم کسایی هستن یه سری علوم عمدن میرن یاد میگیرن، یه سری علوم عمدن نمیرن یاد بگیرن. بهش میگه بیا با اینو یاد بگی، میگه نمیخوام به دردم نمیخوره. میخوای بهش اطلاعات بدی، میگه به دردم نمیخوره. ما بخش قابل توجهی از زمانمون رو میذاریم برای یادگیری علوم غیر نافع. چقدر شما از خدا خواستی که شما را از علم لاینفع در امان بداره؟ میدین چرا؟ چون علم لاینفع اولا زمان تو میگیره، وقت نمی کنه علم درست با. چون برخواد زمان آدم محدوده دیگه. از سمت دیگه اینی که شخصیت تو شکل میده. یه مثال برای شما میذارم. شما یعنی اگر باز آمیب فرض کنیم، آمیب تک سلولی دیگه، خب آمیب هم فرض بکنی، شما به سادگی روزی یه دونه لغت انگلیسی میتونی یاد بگیری. به سادگی یعنی چی؟ یه دونه لغت رو از صبح میندازی تو دسکتاپ گوشیت، نگاش میکن یه دونه کلمه رو. شما هر روز دارید لغات جدید یاد میگیری. میگه ماشینه چیه؟ میگه آقا این مثلا چه میدونم بی ام وی مدل فلانه، یک کلمه جدیده، یه واژه جدیده میری تو ذهنتون میشین. شما با 2000 تا کلمه انگلیسی راحت میتونید دیگه انگلیسی صحبت کنید. همین الان شروع کن، چون اکثرتون جوون. روز یک کلمه، من نگفتم روز 10 کلمه دیگه، گفتم آمیب فرض کردم دیگه. اصلا تو هفته 6 تا حفظ کن، روز هفتم بذار مرور اون 6 تا. به خدا 5 سال دیگه برمیگردی میگه کاش حرف این بابا رو گوش میکردم. به سادگی ممکنه بابا اینا نرم افزارهای الان اومده، نمیدونی قشنگ تو گوشید میریزی، خودش با تمرین میکنه، تلفظش رو با تمرین میکنه، قاطی میکنه، میاد تو گوشی دست بیره میخوابونه زیر گوشت، این چه تلفظیه؟ کجا اینجوری بود به خدا؟ بعد دیکشنری برمیداشتی یه انقدر میکشیدی با خودت میبردی میآوردی. الان قشنگ میده آموزش داره میده. شما هر روزی دارید کلی مطلب جدید یاد میگیرید، کلی بیلبورد جدید میبینید، کلی آهنگ جدید میشنوید، موسیقیش تو ذهنتونه، کلماتش تو ذهنتون میمونه. همینی که وقتی بهت میگن آقا بیا همین مثلا زبانتو خوب کن، به دردت میخوره. اصلا فردا بخواد تبلیغ دینم بکنی باید بلد باشی با یارو حرف بزنی. مربی فوتبال کاراکتر خیلی خاصیه. نه آه. فیروز کریمی ایشون ببینید ایشون بار نوجوانان ما جوانان ما کدوم ما قهرمان کرد؟ نوجوانان ما قهرمان جهان کرد یه بار. آره نه 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 یه دونه قهرمان نمیدونم یکی یه قهرمانی آسیا چه قهرمانی یه چیزه یه مقام جهانی اینجوری بزرگ داره. چکی بکنید اون موقع من قدیما یادم یه چیزه تو ذهنم مونده. خب خدمت شما عرض بکنم که میگه که ما بین دو تا چیز بین دو تا نیمه اومد از ما سوال پرسیدن و خاطره تعریف میکنه دیگه. میگه من گفتم که حالا مثلا بازیتون چی داشت، میخواستم بگم ما عوضش مثلا ما فری پلی داشتیم بازی جوان مردانه. میگه من گفتم ما گرل فرند اینا داشتیم اونجا. خب میگه مترجم نامردم ترجمه کرد. خب مترجم از یه جای حواسش باشه به داداش چی داری میگی، گرل فرند چی، دوست دختره چی، این وسط میگه بین دو نیمه دیدید این گرل فرند ما رو؟ گفتم ما چیزی ندیدیم. بابا بین دو نیمه انقدر تابلو. میگه خبرنگارا میپرسن بابا ما چیزی ندیدیم بین دو نیمه، دوست دختری کی اومده بود تو وسط زمینو؟ خب حداقل یه جو به دردت میخوره دیگه، فری پلی گرل فرند رو با هم قاطی نکنی. خب بهترین فرصت جوانی بهترین فرصت الاموزه. آه به خدا قسم پشیمون میشید نکنید. همین امروز نتیجه شروع کنید بهتره. هرچی سن کسایی که تو جلسه هستن پایین تر خوش به حالتون. روزی یک کلمه انگلیسی. الان 20 تا آهنگ از بره فول چپ هم میتونه بخونه. خب بابا همین 20 تا 100 تا تیم حبسه، بازیکن ها تو جدول کجاست نمیدونم این با اون چی گفته بابا. خب اون نمیگم دوست نداری آقا نافعه واقعا، یه چیز بخون به دردت بخوره، بشو زبانتو خوب کن. ما با این فکر کردیم روزی یه حدیث بخونیم، روزی یه دونه حدیث. اما تو کانال مؤسسه یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم که هر روز بعد از اون صبح که شروع میشه در وقت اذان صبح یه دونه پست گذاشته میشه در مورد ذکر روز، یه دونه حدیث میذاریم، حدیث تصویر سازی شده خیلی قشنگ. میگم آقا این 365 تا حدیث خونده تا آخر سال، خیلیه، کلی زندگی ها رو عوض میکنه. روزی یه آیه قرآن بخون. ببین همینجوری تو گوشه ذهنت میمونه بعدن به دردت میخوره. من انگلیسیشو گفتم که کج و کله ترین آدمام گیر ندن. یا آی باز اینا اومدن گفتن نمیدونم. نه عربیشون زبانتون به دردت میخوره. ما این همه الان روحانی تو مملکتمون داریم، 4 نفر آدم نداریم بتونن به این خارجه بیان تبلیغ دین بکنن. نمیتونن انگلیسی بلد نیستن، زبان بین المللی بلد نیستن. مشکل دیگه این درده. آقا رسول الله میفرماد هر کس در جوانیش بیاموزد آموختنش مانند نقش بر سنگ است، و هر کس در بزرگسالی بیاموزد مانند نوشتن بر روی آب است. یادگاری روی یخ نوشتنه میره. واقعا همین جوریه. میگه آقا من دیگه مثل جوانیام نیستم. چقدر شنیدید از پدرها و پدربزرگان مثل جوانیام نیستن، تو ذهنم نمیمونه، یادم میره. واقعا همین جوریه، اون توان رو از دست میده. الان چیزی که لازم دارید یاد بگیرید. امام صادق: دوست ندارم جوانان شما را جز در دو حالت ببینم. فکر کن چیه که امام معصوم دوست نداره ما را جز تو دو حالت ببینه؟ یا دانشمند یا به دنبال دانش. میگه یا دانشمند یا دانشجو یا دانش اندوز. اگر جوانی چنین نکند کوتاهی کرده، و اگر کوتاهی کند تباه ساخته، و اگر تباه کند گناه کرده، و اگر گناه کند سوگند به آن کسی که محمد را به حق برانگیخت. دوزخ نشین خواهد بود. امام صادق وعده جهنم میده. میگه یا داری میاموزی یا آموختی. اوضاع ما خیلی خرابه. صبح تا شب اگه همین درسایی که به ما میدن به زور نباشه هیچ چیز دیگه نمیخوایم بریم بیاموزیم. چیز به درد بخور نافع نمیخوایم بریم بیاموزیم. دریوری چرا؟ استاد آموختن دریوری اینا رو حاضر وقت بذاره. یه چیزی هست آقا جون، برای یه کسی دیگه شاید نافع، برای من و شما نافع نیست، میگم آقا به درد من نمیخوره. و برای خود من خیلی پیش میاد، مثلا یه طرف میگه آقا ما روی مسئله کار کردیم، روی این مسئله میخوام یه گزارشی بیاریم پیش شما، میگم نمیخوام. چرا؟ میگم ما اصلا اون مسئله که تو داری میگه مسئله من نیست، برای چی بیام یه گوشه از مغز و ذهنمو بذارم برای اون کار؟ هزار تا مسئله مهمتر و واجبتر دارم باید برم انجام بدم. من ما تا ولم یعرف امام زمانه ما تا میتتن جاهلی، هر کی بمیره امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. حالا چقدر این جوان وقت گذاشته در مورد امام زمان اطلاعات کسب کنه؟ دو تا کتاب نمیخونه، به خدا نصف این کتابایی که شما لازم داشته باشید برای معرفت افزای مهدوی به خدا رایگان تو اینترنته، پی دی افش هست، نرم افزاراش هست. ما تو همین نرم افزار جامعه مهدویت که مؤسسه کار کرده، تو همین اپلیکیشنش توی بازار و مازار اینجور چیزا بزنید میاد، نزدیک کلی مقاله ما گذاشتیم که شبهه براتون نمیمونه. مفتی تو مترو بشین بخون، حوصله خوندن نداره گوش بده. الان همه چی داره با کتابای صوتی اومده دیگه، تفسیر قرآن آیه قرائتی نشسته از اول تا آخرش به صورت قطره‌ای وارد تفسیر قطره‌ایشون داره، نشسته خلاصه داره تفسیرش. آقا سیدیشو بخواه بذار توی ماشینه، برسو فلش بذار توی ماشینت، میری میای به جای دریوری گوش کردن بشین رو گوش کن. رادیو چی بب؟ اگه رادیو یه مطلب درست داره بهت میگه، صبح تا شب رادیو میگیره فقط آهنگ، حرفی ندارم شد حال هوا تو عوض کنه، اما چیزی به تو نمیآموزه، وقت داره میگذره. یه دور قرآن بشین تفسیر صوتیشو گوش کن، کاری هم نداره، راه میری داره. این همه ما کلی از وقتمون تو مترو، تو بی آر تی، توی چه میدونم ماشین، این طرف اون طرف داره تلف میشه. تا الان هفت از مؤسسه ما از پرند میاد میره، یکی دیگه از ما کرج میومد میرفت، اونم قلعه حسن خان میاد میره، یکی من پردیس مثلا میاد. باید دو روزی 2 ساعت تو راه اومدن، 2 ساعت برگشتن، 4 ساعت یه کلاس درس فرصت علم آموزی داری، علم آموزی مفتی، مدرسه نیست که چوب بالا سرت باشه که ندرک بد نمیدی، مدرک نشو سربازی زن بد نمیدن و او کلی داستان شغل بد نمیدن و این ماجرا. میفرماد بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، به جووناتون و نوجووناتون حدیثای ما رو یاد بدید، حرفای جدید رو یاد بدید، حرفای ما رو یاد بدید قبل از اون که مرجع دستش برسه. میدونین چی؟ اون علم غیر منفعت داره، میگه دستو برسه و یه سری ویروس بهش میده، اطلاعات غیر نافع بهش میده، پوست جوانت کنده است. مرجع رو بخوام امروزش کنم، مرجع یه فرقه بود شک گرفت در صدر اسلام، اینا میگفتن دلت پاک باشه، فعلی که انجام میدی مهم نیست، نیت مهمه. یه شیعه با یه مرجع بحث شد، شیعه میگفت یعنی چی آقا دلت پاک بشه در عمل بدی پدر ملتو در بیاری؟ من قصدم این نبودی گیر نده. بعد یه نفر گفتن این گفت من راست میگم، من راست میگم. عرب توی خلق و خوش رجوع به حکمیته، یه نفر یه قاضی میکنن، گفتن آقا اولین کسی که دروازه اومد بیرون همون ما میگم قاضی باشه. یکی بابای داشت میومد، حالا چقدر پشت منطق خون اصلا آدم درستی هست نیست ولا یارو راه آوردن بهش توضیح دادن، گفت من راست میگم اینا، گفت من شیعم، گفت من میگم هم حسن فعلی هم حسن فاعلی، هم نیت خوب هم کار درست باید انجام بدی تا خدا مورد رضا داره. آیه قرآن اینو میگه مثلا، اون یکی گفت نه نیت خوب، یکم یارو فکر کرد گفت راستشو بگم قضاوت کنم، گفتم گفت اعلای شیعی اسفلی مرجعی، بالا تنم نظر شیعه رو قبول میکنه، پایین تنم نظر مرجعه رو، چون مرجعه نظرش جواز گناهه، مغزم میگه شیعه حرف حساب داره میزنه، قلبم میگه شیعه بله. اینجاست که امام صادق علیه السلام میفهمون که ما قبل اینکه دستش برسه زودتر ما باید بریم سراغش. هیچ کس هم مثل خود توی جوان رو جوان نمیتونه تأثیر بذاره، حرف رفیقت چجوری مثلا رفیق بازی و این رفیق رو رفیق تأثیر داره، واقعا تأثیر داره. اصلا اینکه پدر مادر توجه بکنن کم ترجی چیزی مثل همنشین و رفیق رو دوره نوجوانی جوان تأثیر داره، عجیب غریب رفیق. یه سوالی ازتون میپرسم، شده یه مدت با یکی از رفیقاتون میچرخید یا مدت میزه بعد تو خونه داری میخندی و میبینی خندت شبیه اونه، خب یه عشق شبیه فلانی خندیدم. تأثیر رو حبه کشش داره، آدم میبره با خودش. میگه میفهم با کی داره میچرخه؟ قبل اینکه دستش، حالا منظورم چی بود؟ امام صادق فرمود یا دوست داریم شما رو دانشمند ببینیم یا دانش‌اندوز. باری کلاله است داری دانش به دست آوردی، رو رفیقه تأثیر بذار. هیچ کی مثل تو به زبون خودش نمیتونه تأثیر بذاره. ما الان بسپاریم به این آقایون بخوان تأثیر بذارن، اصلا تأثیر رو میپرن، اصلا جوون نمیفهم اینا چی میگن. یه مثال اخیراً پیش اومد، مازندران بودم چالوس سخنرانی داشتم، بعد امام جمعه محترمشون هم اومده بود اونجا. یکی از عزیزان مسئولین اونجا رفت بالا خیر مقدم بگه، اوشین هم روحانی بود، رفت بالا خیر مقدم بگه و گفتش که خیر مقدم میگیم با آقای مثلا بنده رو اسپورد و از امام جمعه شهرم تشکر میکنیم اومدن تشریف بردن. با این که ایشون درگیر بودن، پدر خانم امام جمعه فوت شده بود، امام جمعه چالوس، یه برگشت گفتش که با این که ابو زوجه ایشون مرحوم شدن و من قشنگ هم جدیم یه جوان رو سود گفت چی؟ میگه ابو زوجه اسمه چیه فلان؟ ابو زوجه دیگه چیه؟ خب اما پدر خانم رو داره میگه. بر همین چون تفاوت لهجه و گفتمان و گفتگو وجود داره اصلا نمیفهم، اما رفیقت سریع بهت میگه. میگه بابا این همون بله، میگه این همون مطلب خودمون ها، این همونی که خودم تو زبون خودم بهش میگیم فلان دیگه. ما نمیتونم مثال بزنم چون همه مثالات شما منکراتیه. این شکلی جوان با جوان به زبون خودش داره. اصلا زمان مدرسه هم همینجوری بود، معلم میمد یه چیزی میگه واه نفهمیدید رو، بعد مثلا بهش گفتم بابا من بهت میفهمونم، بگو بره تماشا کن وقتی کلاس. واقعا ما میتونستیم بفهمونیم، شما میدونستیم کدوم بخش گیر مخ ماست. اونو که برای خودمون حل میکردیم، برای بغل دستمون هم میتونستیم حل کنیم. بله این مرجع دستش، الان این مرجع تفکر امروزیش میشه تفکر لیبرال. یه دلت پاک باشه با این حرفا چیه بابا. اینا مخشون چیزه، اینا نمیدونم فلانه. همین مسیح علی نژاد یه کلیپ از ما، اینا خیلی نامردن، یعنی مردونه نمیجنگن. مردونه میگن چی؟ یعنی میگه این استدلال من، این استدلال چی؟ تو بنده یه جا سخنرانی کردم، از اون طرف میگم آقا پسر چشتو درویش کن، اون شیعه که تو فرانسه است چیکار داره میکنه؟ میتونه ملت بگه حجاب داشته باشید؟ نمیتونه که. تو باید خودتو جلوی خودتو بگیری. این نیستش که همش به خانم‌ها بگی فقط تو حجابتو حفظ کن. اول اینو میگم، بعد برمیگردم به دختره میگم. میگم تو هم انصاف داشته باش وقتی میتونی درست بچرخی. دیگه اینجا هم که فرانسه نیست، تو هم مسلمونی. تو هم درست بچرخ. یه جوونی که شدیداً در مضیقه است، آمپر چسبونده، بعد این یهویی میاد جلوش مثل هورولین میچرخی، میگه نشونه آخر زمان، میگه که زناشون لختن اما لباس دارن. همین چیه؟ لباس تنشون هم میگه لختن، یعنی نوعی از لباسه که شهوانیست، نه نشونه آخر زمانه. وقتی تو اینجوری جلوی میچرخیم، بدبخت چیکار باید بکنه؟ امکان ازدواج نره، یا باید بی خود فکرش مشغول بشه، یا هم بره به گناه بیفته خدای نکه. درست شد؟ به من هر دوتا رو میگم. اومده بود چیکار کرده اون تیکه آخر رو برداشته بود، آی شما ها فقط میگید زن باید خودشو بپوشونه. بابا من خودم دو دقیقه قبلش دارم میگم اول تو چشتو بپوشون. قرآنم اینو میگم، یا آقایون قز بسر داشته باشید چشاتون رو بپوشون. یارو زمان پیامبر بود، یه خانومی داشت میرفت، هنوز حجاب کامل جا نیفتاده بود، تازه آیاتش داشت میومد، زنه داشت راه میرفت، همینجوری نگاهش کرد، اینا مثل جغد 360 درجه بعضی توانایی درشون به وجود میاد، نه که از اول باشه. میگم چه چرخی همینجوری داشت میرفت، یه میختر ویله کردن تو دیوار، چیز ازش آویزون کرد، با گوشه چشش خورد به اون، قاطی کرد رفت مسجد میشه پیامبر. این چه وضع اوضاع جامعه است؟ ببین چش من چیه. آیه نازش خود چش شد تا درویش کن مرتی که. یکی این دوستای ما از تاجرن، میگفت منو میگفت با داداشش و باباش، میگفت سه نفری رفته بودیم یکن کشور اروپایی، میگه ما اونجا میگفت رو کد داشتیم صحبت میکردیم، گفتم فلانی، میگفت بله، گفتم موقعیت ساعت 3، خب موقعیت ساعت 3 میمن دست راست اینجا رو داره میگه. میگه بابای ما هم داشت با رفیقش عقب تر میمد، میگه همینجوری که داشت رد میشد میگه خاک بر سر تو، موقعیت 6 رو از دست دادید. خب بعضی خوش مثل عقربه ساعت دارن میچرخن این برمه، مثل ماهواره 360 درجه همه جا رو بگیرن. نه ایراد از توه، تو یارو پشت این مریض. قرآن یه جایی میگه بابا شما خودتو ببوشید، یه دستم بیمارن ممکنه بهتون آسیب برسونن، خطرناکه، میگه آقا با نامحرم توی محیط تک و تنها قرار نگیر، ممکن تجاوز انجام بده، او بیماره اصلا. بعد تو تا آخر عمرت با یه اصلا اونو بگیرن اعدام کنن، خوبه؟ این تفکر که تو ذهنته چی؟ از بین نمیره. آقا این اینی که میگه آقا جون تو یه جا تاریکه اینجوری پول تو دستت نگیر رابری، میان میدزدن، حالا بعدن هم یارو رو بگیرن، همون استرسی که تو کشیدی، بیچارگی که کشیدی، این پول دستت بیاد، ترسی که غمه گذاشت بیخی گردنت، حالا شاید هم آسیبی هم بهت برسونه، داره کاملا منطقی استدلال میاره، میگه بابا اینه در عمل این میشه، حالا خود دانی لایک رو عفو بدیم و فشار بهت نمیارم که، اما خود دانی موجب آسیب قرار میگیری. یه بخششو میارم میذارم، یه بخششو نمیارم بزنم. میگه آقا دلت پاک بشه، هر کی هر جو دلش بخواد بچرخ، هر کی هر کاری خواست بکنه. این نیست واقعا جامعه، این نیست اثر ما میذاریم تو جامعه. تو صبح بلند میشی میری سر کار، مهربونی کن با همکارات، خدا شاد روز از روبر یه جوکی تعریف کن، خنده بکن، تا زور همه شارژن، مثل برج زهرمار برو تو اداره، همه حالشون به هم میخوره، دارم نه صبونه خورده نه چیزی، نه چیشو چال زو همینجوری اپل بلند میشه میره صدا میره گوشه میشینه تو اداره، همین شکلیه دیگه. این اصلا حال یارو ملت میگه او ارباب رجوع بدبخت. تو انرژی مثبت دادن یعنی بابا جامعه رو در این نیستش که توی جامعه یه گوشه دعوات میشه، شب یارو با زنش دعوا شده، فردا رو عمل کردش تو جامعه تأثیر داره، این اعصاب خردی ها میمونه. جامعه سیال رفتارهای مردم، تو اینجا کار بدی بکنی میچرخه میچرخه 20 دست میچرخه میفته گردن خودتو زن و بچت. من مثالی که میزنم یه خورده مثال چیزی هم هست اما میزنیم دیگه چیکار کنیم، اما مثالی که قشنگ جا میفته مطلب براتون، مثال استخر. بعضا میرن کنج استخر کارایی میکنن، تو آب حال اصله نداره بره بیرون، یا آبشم که کره ولش کن، خب آره یه کارایی میکنن و بعد میان بیرون از یه متری میرن 5 متری، این حالیش نیست که بابا استخ آبش سیال، این 2 دقیقه دیگه این آب یه متری کجاست؟ اما اوره که تزریق کردی تو آب الان تو 5 متری، در ثانی داشتی میرفتی یه نفر از 5 متری داشت میرفت یه متری، ایشون هم یه کارایی کرده بود، تو الان داری اوره او رو میری بالا. برادر من جامعه هم همینه، صبح داره بلند میشه میری مثلا مرض دارن بعضیا، مثلا خانم تو ترافیک گیر کرده، ترافیک درست کرده، خانم خیلی تخصص بالایی در ترافیک درست کردن دارن، یه تریلی میخواد دور بزنه، آقا برو بپیشی برو، بعد میاد اکشناش رد میشن، بابا پشت نه ماشین لباس چی تو بعد میشستی وسطی نمیدونم چی و فلان تیکا. خب این ذهنش اصلا این حالیش نیست که این زن پرستار اون بیمارستانی که مثلا تو بعد از بچه‌ت میخوای بری، این زن معلم چه میدونم بچه خودت میتونه باشه. ببین اینا ما حالیمون نیستش، جامعه این که نمیتونه بگه آقا دلت پاک باشه، اینا ماست وسایل برای ماسمال کردن ماجرا. چند وقت پیش یک مستند اومد بیرون، اینا ببینید خیلی جالبه، تو اینترنت ما سرچ کنید فارسی گیر میاد احتمالاً، رفتن توی آمریکا باید باشه یا یکی از این کشور غربی اروپاییه، ازش میپرسن اگر یک جایی گیر بکن ببینی سگت داره غرق میشه با یا آدم داره غرق میشه، میگه کدومو نجات میدی؟ 90% اون افراد میگن ما سگمون رو نجات میدیم. یه مرده تو جامعه، این اصلا ارتباطات انسانی از بین رفته، زندگیش با سگشه، اونس به وجود اومده. اسلام اگه حکمی داره، توصیه‌ای داره برای اینه، برای حفظ همین روابط و ضوابطه. نه ما به هم اعتماد داریم، بابا اگه به شما نمیگن ما مشاوریم، میان به ما میگن، می نویسن، می فرستن، ایمیل می زنن، وایس می زارن برای مؤسسه، بیشون به خدا قسم دارم سرسام می گیره. یعنی ای کاش من می تونستم بعضی از اینا رو بگم، ببین چی کسی نمیشه گفت که چه بلاهایی سر شما سر همین شل گرفتن و ساده گرفتن ها. بله اسلام از من میگه آقا تو مراد کن، از من توی خانم مراد کن، وقتی دو نفر مراد کنن احتمال وقوع یک مشکل کمتر میشه. به هر دو توصیه میکنه، منتها اینشون شرف ندارن آزادی بیان چه دروغ میگن، یه تیکر رو تختی میکنن میبرن میذارن. امام علی علیه السلام دقت بفرمایید، جوانان را به مباحثه و مناظره، میگه جوانان رو بنداز به چی؟ بالمراء والجدال بحث بکنم. یه بحث بنداز بین جوانا. چرا؟ چون اینا هوششون زیاده، چه میگم، ایده های زیادی دارن. والکحول بالفکر، میگه میان سالا رو به اندیشیدن دعوت کن. جوانا رو بنداز تو بحث، بیا اینجا ببینم چی میگیر. اگه راست میگی حرفتو بزن. اصلا تو هیچ بلدی نیستی، بگو ببینم چی میتونی بگی. اصلا لهجش بنداز بهت حرف بزنه، ایده هاشو بگه. آره بابا این کسی مال خودت نیستش، این قدیمیه، تو تا ایده جدید بده ببینیم بابا. مثلا اینجوری لهجهشو میگیره، اصلا این آمپراژ مغز میزنه بالا، میگرده یه ایده تو آسمون میکشه با این بد میده. خب میگه میان سالا رو به چی دعوت کن؟ به اندیشیدن. و شیوخ پیرمردا رو به چی؟ به صمت، سکوت. یه پیرمرد بگو هیچی نگو، ول کن تو سکوت. ببین ما این توصیه ها رو جدی نمیگیریم. ما الان ما به جوان میگیم خفه شو، حرف نزن. یه اصلا ما حرف بزنه بابا، تو به خود حرفت برخلافه، حرف معصومه. دقیقا اون باید یه ریز حرف بزنه، باش بحث کن، بگو خب اگه این چه اینجوری میمیشه، به چالش بکشش، بذار بحثش چکشکاری بشه. میره تو فکر، میره دو روز فکر میکنه بیاد حالتو بگیره، بعد دو روز برمیگره دوباره مثلا یه چیزی بهش میگی. ها این شکلیه. ما الان دانشگاه ها میریم چیزی یو یارو بلند میشه آقا این اینجوری نیست، میام اصلا بحث تعطیل، جواب تو رو میدم، بیا وسط ببینیم چطوره. جلسه یه ساعت میشه 3 ساعت و 20 دقیقه. همون یارو که اون جلسه ریخته بود به هم، دانشگاه خواجه نصیر، جلسه بعدی من گیدم دانشگاه خواجه نصیر شدم، اومده اون گوشه نشسته و عقب داشتن چی گوش میکرد. آخرش باز دو تا سوال پرسید ها، اما اصلا قابل قیاس نبود، اصلا 100 شده بود 5. همینه. میگه خب راست میگه، استدلال آوردین که نمیتونم جواب بدم، خب اینو میرم پیدا میکنم. این دفعه قبل اینو نتونسته بودم بگم، برم اینم بگم. ما قشنگ به بچه‌م خفه شو تو حرف نزن، شما سکوت، شما اصلا حرف نزن، تو چیزی نمیفهمی. اصلا قراره بفهمه دیگه بابا، قراره یاد بگیره. باری کلا به تو بزرگتر، آفرین به تو بزرگتر. میخواد به بچه‌هاتون چی زیاد بدید، شروع کنید تو مباحثه، نه که دعواها، مباحثه. خب اگه اینجوری بشه چی؟ اومدیم این اتفاق افتاد. میخوای ماشین بری بخری با بچه چی رو؟ پسرم چه ماشینی بخریم؟ احترام براش بذار، شعور براش قائل شو. از جوونتون اون جوونت بپرس آقا ما هم الان بریم مثلا نمیدونم چه میدونم فلان ماشین. خب این ماشین قطعاتش گرونه، ما داریم برجی یه تومن بذاریم واسه یه چراغشه و خراب شدیه همچین چیزی؟ ها؟ اونم پس به همان ماشین رو بخریم. اصلا تو به این پختگی براش میاری. دوره جوان دوره غلیان شهواته، همه چیش، همه جو شهوت، از جنسی بگیری تا مقام و جایگاه و رسیدن. جوان ها مثل دوستن یه شبه رست 100 ساله برین، یا این مولتی میلیاردر بشه. این شرکت های هرمی که بدبخت کرد خیلی ها رو بیس همین حس سوار شد. اینو باید جوان تو خودش کنترل کنه. خوبیات رو گفتیم چطور فوشن بدیم دیگه. امام علی سزاوار است که عاقل از مستی ثروت، قدرت، دانش، ستایش و مستی جوانی بپرهیزد. این جولان، یعنی یه آدم سرمست دیگه، هر کاری ازش ممکن سر بزنی. جوان میگه جوان و جاهل، میگه عاقل خوبه بپرهیزه از این، چرا که هر یک را بادهای پلیدی است که عقل را نابود میکند و وقار و هیبتت را کم میکند. یه رفتار نسنجیده میگه جوونه ولش کن، یعنی چی؟ یعنی بیشوره، خودش یه رفتاری کرده. برعکسشو دیدید؟ میگه عجب جوون مؤدبی، عجب جوون عاقلی، عجب جوون. به این نکته میفرماد اینجوری باشه. پیامبر میفرماد هیچ کس نزد خدای بلند مرتبه، هیچ کس تو رو خود این کلمات راحت نگذاریم. معصوم قلوب نمی کنه، معصوم علکی حرفی رو استفاده نمی کنه. میفهمه هیچ کس نزد خدای بلند مرتبه دوست داشتنی تر از جوان توبه کننده نیست. خیلی جایگاه داره. آقا ما هم تو همین جامعه داریم زندگی میکنیم، جامعه پر گناه. من بارها تو سخنرانیام گفتم، چند بار با یکی از این مسئولین بحث داشتیم که اون میگفت نسل ما بهتره، من گفتم نسل ما بهتره. من گفتم به خودم میگم نسل ما بهتره، نه به خاطر اینکه خودم جز این نسلم. بعدم گفت نه، تا یه سخنرانی از رهبری اومد بیرون خودش برای من فرستاد. آقا حرف تو درست. کلی با هم بحث کردیم، اصلا قرمز شده بود بحث میکرد. چرا؟ چون من معتقدم جوان امروزی دسترسیش به گناه زیر یه دقیقه است. تو اراده کنی گوشی و اینترنت رو باز کنی به گناه دسترسی داری. اصلا تو لازم نیست دنبال مواد بری، زنگ میزنی ساقی میاره. دسترسی به گناه زیر یه دقیقه. کجا قبلا اینجوری بود؟ یارو زمان قاجار اصلا نمیتونست هیزی کنه، همه رو بند داشتن. چجوری میخوای هیزی کنی؟ اصلا امکانش نبود. بدترین کارا کفتربازی بود. چرا؟ چون همه خونه یا طبقه یارو میره پشتمون حیات، یارو اینجا آپاردان باز میکنه پنجره میکنه او یا خدا دمید یه پنجره نمیتونی تمیز کنی، یه بالکن نمیتونی بری، دمت گرم اگر اینجوری. به گناه افتای توبه کن. میگه عزیزترینی برای خداها در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری، گبر یعنی کافر، به پیری میشود پرهیزگار. بنده خدا دیگه اصلا تو اون سن یه سری کارایی ها نداره، یه سری کارا نمی کنه. طرف تو زندان انداختیش دزدی نمی کنه، هنری نیست. باریکلا به تو که تو عصر گناه میتونی جلو خودتو بگی دمت گرم خدا وکیل. تو زندگی علی اکبری داری. پیامبر میفرماد توبه زیباست ولی از جوان زیباتر. یعنی توبه مال یه جوان باشه خیلی زیباته. پاداش و اجر جوانی که توبه میکند همانند اجر یحیی فرزند زکریاست. یعنی یکی از تاپ ترین پیغمبرای قرآن دیگه، ویژه خود ازش یاد میکنه، سوره مریم کاف ها یا عین صاد حضرت یحیی رو ذکر میکنه، میفهمید جوانی که توبه میکنه رو ما عین یه پیغمبر باهاش حساب میکنیم. یحیی رو سر بریدن، از این بیشتر وعده میخوای؟ منم میدونم تو این جامعه اصلا نمیتونی خیابون راه بری دیگه اصلا، اما دمت گرم. به اندازه کافی دادامو زدم تو همین جا سله مسئولین که چرا زمینه ازدواج فراهم نمی کنید، سر بزرگترها داد زدم که شما باید این کارا رو بکنید. درست شد به قرآن کاری نیستم، اگر می بودم اولین کاری که می کردم برای جوانا و خانواده بود. خب ایده ها من میدم، گوش کردن کردن، نکردن حالا دیگه چیکار کنم، دستم بر نمیاد کار دیگه. خوب نیت دارید، اما همون آدم الان داره بهت میگه دمت گرم اگر تو داری کار درست انجام میدی. پیامبر میفرماید هر کسی که در جوانی خوب بندگی خدا کند، گوش کنید، خیلی از اون چیزا اسرار الله ها، چون رسولی که از اسرار الله میده. دیدید بعضی از آدما تو پیریشون تو سن بالا آدمای حکیمی هن. یعنی خیلی خوشگل تحلیل میکنن، مثلا یه جمله میگه بعد 10 سال حرفش اثبات میشه. اینو چجوری بهش رسیده؟ آقا رسول این کالبوت شکافه میکنه برای ما. حضرت میفرماد هر کس که در جوانی خوب بندگی خدا کند، خداوند در پیری به او حکمت میاموزد. مگر نشنیدید که خداوند متعال میفرماید و چون به رشد و کمال خیش رسید به او حکمت و دانش عطا کردیم. چرا؟ و نیکوکاران را اینگونه پاداش میدهیم. میگه اون پاداش عبادتش تو جوانی بود. میگه من خدا این حسا رو تو وجودش قرار دادم، میدونم اون با تمام وجود دوست داره این نگاه انجام بده، این کار رو انجام بده، نمیکنه این کار رو. این شایسته اینه که سری مقامات بهش برسه. اصلا شرط اون حکمت تو میان سالی و کهن سالی و شیخوخیت اینه که تو جوانیت پاکی کرده باشی، نه عبادت کرده باشی. جوانی که نماز شب میخونه خیلی فرق داره با میان سالی که نماز شب میخونه. ضریب داره دیگه، ضریبش یه جور دیگه حساب میشه، بیشتر حساب میشه، خیلی بیشتر حساب میشه. وقتی میگه یحیی حسابت میکنه یعنی چی؟ خیلی بیشتر. میفرماد ما من شاب بن، این گوش کنید، پدر مادرها بیشتر گوش کنن، ما من شاب بن تزوج، هر کس جوانی، هر جوانی که تو سن کم ازدواج کنه، شیطان فریاد برمی آورد وای بر من وای بر من، دو سوم دینش را از دست برد من مسون نگه داشت. پس بنده باید برای حفظ یک سوم باقی مانده دینش تقوی الهی پیش سازه. میگه دوستم، میگه تو سن پایین ازدواج، این هم میگیم سن پایین، سن پایین تو کلامون که در نیاوردیم، تجربه جهانی الان به این رسیده. میگه آدم یه شخصیت شک گرفته اصلا، که بعضی اینا که 30 که رد میکنن دیگه اصلا دوست ندارن زن بگیرن، میبینی پول داره، خونه، زندگی، همه چی میگه نمیخوام، میگه اصلا سرد شده. اون شور جوانی، همون شوری که تو رو به گناه میکشه، به گناه جنسی میکشه، باید سمت ازدواج میرفت. خدا انشالله این کسایی که مسئول امرن هدایتشون کنه، یه تکونی بخورن، یه ما نمیدونیم. یکی از ویژگی های جوان رو اهل بیت زود رنجیش میگن، یعنی خود لوسن. اینا سریع به تریج قباشون برمیخوره. در مورد برخورد با جوان اینا رو برای بزرگترها میگم، دقت کنید، معصوم میفرم، من نمیگم ها، از کلام معصوم. شما را گوش کنید، شما را به نیکی با جوانان سفارش میکنم، چرا که آنها دلهای رقیقی دارن. میگه با زود به دلش میاد. به راستی که خداوند مرا بشارت دهنده و هشدار دهنده برانگیخت. آقا رسول الله داره میفهمه. جوانان با من هم پیمان شدند و پیران با من مخالفت که ورزیدند. آنگاه حضرت این آیه را خواندند و عمر آنان به درازا کشید و دلهایشان سخت گردید. سفینة البحار جلد 2 صفحه 176. مثلا اشاره میکنه با جوانات راه بیاید، نه زود دلشون میشکنه، سری تو پرشون نزنید، سری موتورشو نیار پایین. امام علی علیه السلام، لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، خیلی قشنگه، چقدر مدرن و امروزی این کلام، گوش کنید. آداب و رسوم خودتان را به فرزندانتان تحمیل نکنید، زیرا آنان برای فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم، چون اونا خلق شدن برای یه زمان دیگه، اینا یه نسل دیگه. به زور میخوای ویندوز 98 رو این بچه نصب کنی؟ مثلا سی پی یو و مادربرد و اینجور چیزاش اصلا نمیخوره به این حرفا، تو هم اون رو نمیتونی درک کنی. به این معصوم، اون 1400 سال پیش یه نفر تو عربستان این حرف رو داره میزنه. دین ندارید؟ امامت قبول نداری؟ گوش کن ببین چقدر این حرف امروزی و سنجیده است. میگه باشون راه بیاید، به زور الزام نکن، واسه یه آدم یه زمان دیگه است. امام علی علیه السلام، هرگاه جوانی را توبیخ کردی، گوش کنن بزرگترها، خود شما جوانا گوش کنید برای بزرگتر شدنتون، هرگاه جوانی را توبیخ کردی برخی خطاهایی را نادیده بگیر تا توبیخ تو او را به مقابله با نسازه، وادار نکنه. میگه اینا یه چیزی درونش قدبازی دارن، اگه را فرار نذاری براش تو روت وای میسته. پدر مادر همینا رو بلد نیستن، میام جلو ما رو میگیرن، بچه‌م برمیگرده جوابم امید و فلان. میگم بس که غر زدی، یه ریز تو گوشش غر زدی، همه ایراداتش رو چشش نیار، میبره، خسته میشه. و نهایتا نکته آخری که میخوام عرض بکنم، به کارگیری جوانان. آقا رسول الله وقتی مکه رو فتح کردن، یک فردی به اسم عتاب ابن سعید رو، اسید رو گذاشتن به عنوان 21 سالش بود فرماندار مکه، و به همه دستور دادن باید پشت سر این نماز بخونید. بعد فرمودن که ای عتاب، میدانی تو را بر چه کسانی فرماندار کردم؟ تو اون شهر ابو سفیان هستا، گنده قریش بوده یه روزی. میگه باید بری پشت سر این بچه 21 سال نماز بخون. تو را بر مردم شهر خدای عز و جل فرماندار کردم و البته اگر کسی بهتر از تو سراغ داشتم او را فرماندار آنجا قرار میدادم. حضرت چون خودشون برمیارن مدینه دیگه، حضرت با یه سری از صحابه از جمله امیرالمومنین برمیارن مدینه، بر مکه فرماندار تعیین میکنه، یه جوانی 21 ساله میذاره. تو کجا؟ تو زمان اعراب جاهلی که اصلا سن میدونی، اصلا امیرالمومنین رو به خاطر اینکه اصلی ترین دلیلش بود سنش پایینه پس زدن. آن حضرت سپس به اهل مکه نوشتن مبادا کسی در نافرمانی از او به کم سن بودنش استدلال کند، چرا که بزرگتر شایسته تر نیست، بلکه شایسته تر بزرگتر است. تو فکر نکنی هرچی مثلا سنش بیشتر باشه، که جوان با هنر خواهی برو بر عمر او مشمر، جوان با هنر خواهی عمرش حساب نکن، که چند ساله جوان بهتر از 50 ساله گاو نر. من از علم و ادب گویم، پرسم تو از پیری سخنگویی؟ اگر پیری بود علت، شود ابلیس پیغمبر. چه سن و سالی؟ مگه ما تو جنگ اون ندیدیم 22 سال ها چیکار کردن؟ بله، آقا رسول الله میفرماد برای جوانان در مجلس جا باز کنید. میگه میاد جوانه من اینجا، ما خودمش صداش کن، بگو بفرمایید بالا بشینید، احترام بذار به جوان. درستو برای تو احترام میذاره، میگه برو زودتر تو صدر مجلس بشینه، تو خودت احترام بذار، دعوتش کن، بگو تشریف بیارید اینجا، بیاد بالاتر بشین، جا باز کنید و امور نو و جدید را به آنها بیاموزید، تفهیم کنید، چرا که این گروه جایگزین شما و درگیر مسائل جدید خواهند شد. آقایان مسئول، آقا رسول الله با شماست. میگه بیاریدشون کار یادشون بدید. الان نمیگن نی، اینو میگم ما خودمون تا خود ظهور میبریم انقلابو. یه سری جوان بودن انقلاب کردن، 40 سال پیش جوان بودن دیگه، 30 سالش بوده ها، الان 40 تا بذار اون ول نمیکنه. میگه نه ما خودمون تا ظهور آقا، مثلا اواخر دیگه مثلا اینجوری مثلا دیگه به زور اینا میخوام پرچمی رو نمیدونم کاری و فلان. چه وضعشه؟ جوونا رو باید وارد کرد تو کار، یاد بگیرن. ما بچه بودیم، بعضی از این وزیرا مسئولین همینطور بودن، بزرگ هم شدیم، هنوز هستن. و این عجیبه. این رئیس محترم محیط زیست های کلانتری، اون موقع ما بچه بودیم وزیر کشاورزی بود، الان رئیس محیط زیسته. ایشون یه صحبتی کرده خیلی جالب، اخیراً یه سری جوازه های شکار دارن میدن به سری از خارجی ها، خیلی هم گرون ها، میان بزای کوهی اینا رو شکار میکنه. اینجا داد محیط زیست و این چیزا در نمیاد، حالا ایرادی نداره بگذاریم، درستش هم باشه من ایرادی نمیبینم. بعد ازش پرسیدن که آقا یه دی شاکی شده از این طرفدار محیط زیست که چه کار داره میکنه، گفتن اینا قوچای پیرو میزنن، نگران نباشید. گفتم حالا قوچ پیر به نخه گناه نداره؟ خب گفته بود که نه، این قوچای پیر زیاد آب میخورن. زیاد مثلا یعنی چی؟ یعنی چند تو این چقدر بدبخت مگه؟ آب بیشتر میخوره، قوچای پیر زیاد آب میخورن، اینا رو باید زد. من همون لحظه به ذهنم رسید که فقط قوچای پیر زیاد آب میخورن؟ باید اونا رو با تفنگ زد؟ فرده نهی بگی آقایی گفت برید رایف رو گفتی منظورش این بود که برید با تفنگ نارم بزن. نه ما همونش هم گفتیم چیه، چه حرفی داری میزنی؟ آه این چه حرفیه بابا، میخوای کمک کنید؟ شما الان 70 رد کردی، همین برای همین میشه مثلا 72 سالش الان فکر بابا ویلکوم، از یه جوانی بهت محیط زیست انجام بده بتونه بدو هر روز این طرف اون طرف فلان. چند وقت پیش من یه توییتی زدم که آقا در دوره ترسالی جدید با این بارندگی ها دریاچه ارومیه و بسیاری از این دریاچه هایی که خوش شده احیا خواهد شد، منت سرتون نذارن. اون روزی دم ایشون یه مصاحبه کرده که دیدی دریاچه ارومیه هر چجوری پر آب کردیم، آه دمه دیگم ابر بدبخ اومده پایینش رو نگاه کرده دیده دریاچه هست باریده. زمان جنگ این هواپیمای بلند می‌شدن، عراقی بلند می‌شدن، نگاه می‌کردن یه جایی هواپیمای بعثی می‌زدن، بعد بعضی از این رزمنده‌ها برمی‌شدن پتوها رو اینجوری لوله می‌کردن مثل توپ مثلا، اینا که می‌دیدن بمبارون می‌کردن، گولشون می‌زدن. اون زرنگی بود دیگه، میگفت این بمبات اینجا خالی کن که تو شهر خالی نکنی، رو پادگان خالی نکن. الانم ما بعد بردیم هممون خودمون شکل درخت کنیم، مناطق کویریمون اینا این ابرو بیان اونجا ببارن، الان قاطی کرده من قدرت قفلی زده رو لرستان ول نمیکنه ابر. و پیامبر یه نکته دارن خیلی مهم، میفرمان نابودی جوانانتان را آرزو نکنید. دیدید بعضی میگه خدا خبر مرگ تلاهی برسونه به من، خدا فلان، میگه هرگز این کار نکنید اگر چه بدی های بسیار در آنها باشد. میگه اصلا جوانت فاسقه، خیلی گناهکاره، آرزوی نابودیشو نکن. ببین زیرا آنان با آن بدیها چند دستن، یا توبه میکنن که خداوند توبه پذیر است، به تو ربطی نداره، یا تو ربط خدا پذیرفته دیگه، مگه دست توه؟ دو، یا نه با این آفتی که در وجودشان است میمانه. در این حالت گوش کنی چی میگه، میفرماد که و یا با دشمنی میجنگند، یا آتش سوزی را خاموش میکنند، و یا سیلی را سد میکنند. میگه هنر داشته باش، از نیروی جوان اینا استفاده کن، این هنر مدیریت تو رو تو جامعه نشون میده، بتونی از این به این همه امروز میگن که میگه مشکل، طرف اومده سخنرانی میکنه میگه مشکل مملکت ما دهه شصتیان، یعنی جوان ها دیگه، درست شد میگه مشکل هم. مشکل این اصلا الان نیروی کار خاصه هر کشوریه، نیروی کار ارزون. ببین چطور فرصت ها رو به تهدید تبدیل میکنن. و نکته آخر که دلم میخواد ربطش پیدا بکنه با امام زمان، روایتی عجیب از امیر المومنه، اصحاب المهدی شباب لا کهول فیهم، یاران امام زمان جوانند و میان سالی بینشان نیست، نه پیر، شیخ میشه پیر، شیوخ میشه پیرمردا، کهول میشه میان سالا، و اون میان سال بینشون نمیبینی. الا مثل کحل العین والملح فی الذات. میگه مثل الا پیرا مسنترهای مسنا میان سالایی که تو به یاران امام زمان هستن، مثل سرمه زیر چشمن، یعنی ناچیز، یا نمکی که داری میری برای سفر با خودت همراهت میبری. آدم یه سفر میره، خب چقدر نمک، یه نمک دون با خودش میبره دیگه، کلی پتون و وسایل فرش زیرانداز قابلمه چیه، کلی چمدون رو میبنده، اینقدر نمک هم با خودش میبره. میفرماد تعداد سندارها تو یاران امام زمان عجل الله مثل نمک توی آب یه جاهایی داریم، یه جا هم فرموده که مثل نمکی که توی بار مسافرتید میبندی. این نکته که خیلی مهمیه، یعنی ظهور رو دوش ما جوان ها خواهد چرخید، پاشنه ظهور رو دوش جوان ها میچرخید. بله، اون جوانی که با وجود تمام این انرژی، تمام فضای گناه آخر زمان پاک میمونه و خیلی میارزه، او یحیای شهیده. آقا رسول الله داره میفرماد تو همین بیانیه دوم که رهبر انقلاب اشاره کردن، جالب بدونید 41 بار کلمه جوان استفاده شده، 28 بار اقتصاد، 8 بار تلاش، 1 بار مذاکره. این راه حل مشکلات مملکت ما چیه؟ جوانان، نه مذاکره. چی شد مذاکره؟ تهش چی شده؟ همه جا دارم میندازن جون بیرون. یه نکته دیگه تو این بیانیه است که خیلی مهمه، با وجود این تکرار زیاد جوان، ایشون نمیفرمونن که کار بسپرید دست جوانا، این نیست. و یعنی چی؟ ایشون میگه جوانو بیاید کارو به زور بگیرید از اینا، اینا نمیدن بهتون کارو. به خدا فهوای بیانیه اینها، من خوندم برداشتم این بود، بخونید. میگه به زور بیاید کار از اینا بگیرید، اینا کار به شما بده نیستن. آتش به اختیار یعنی چی؟ یعنی جوان پاشه یه کار ترتمیز انجام بده دیگه. اگه امیدی به اینا بود که اینا خودشون شما رو اینا جوانگرایی نخواهند کرد، به شما بگم باید به جوانگرایی نشون بخوان، جوانگرایی هم بکنن جن خوبای خودشونو میارن، بچه خودشونو میارن سر کار. باید حواسمون جمع باشه و دقت بکنی. رأی ما جوانا داریم میدیم، اکثریت این جامعه جوان نیستن، خود ما داریم رأی میدیم. سلام علیکم. اما آیا مطالبه بابت خواسته خودمون میکنیم؟ خواسته ما واقعا اینه که مثلا خواسته جوان اینه که شغل داشته باشه، کار داشته باشه، شغل پایدار داشته باشه، امنیت شغلی داشته باشه، بتونه ازدواج بکنه، بتونه رفاه به دست بیاره تو زندگیش، که بتونه دغدغه‌های مهم انقلابی و جهانی داشته باشه، یا بخواد مثلا یکی بیاد جایی که تو خیابون داره رو به دوست آخرش میره بهش کسی گیر نده. صد خوب این تا کجا تنزل دادن؟ بابا شما برو تو خارج از کشورش هم بپرس، اولویت خیلی از اونها روی ازدواجه، میان اون تو گیر نمیاد. جامعه وقتی بیسش فاسد بشه دیگه کسی از این کار رو نمی کنه. یاد بگیریم از این به بعد درست مطالبه بکنیم. وقتی طرف ببینه میشه گولت زد، همین حرفا میزنه خوشخوشنکانت بشه دیگه. یه چهار تا این حرفا میزنیم خوشش میاد، باریک الله رایر ازش میقاپیم. حالا بدو دو عزیزم، بدو بدو هی درس بخون. طرف دیپلمشو میگرفت، یه خدمت میرفت، میرفت سر کار، خانواده تشکیل میداد، 20 زن گرفت و 20 سالگی دیپلمشو گرفته بود، 2 سال میرفت خدمت، میرفت زن میگرفت، میگفت این دیگه اصلا مرد شده، خدمت هم رفته. الان یارو 30 هم رد کرده، بدبخت میگه ببین دارم لیسانس میگیرم، فوق لیسانس. با این میخواد چیکار کنه؟ با این فوق لیسانسه بری بعدش تو اسنپ کار کنی؟ خب بعد دیپلم نمیتونی تو اسنپ کار کنی؟ نه فوق لیسانس هم فرمونی این شکلی میگیرن. دیوونه کردن ملتو، مقصر خودمونی، نوش جونمون. بعد یاد بگیریم درست مطالبه کن. خداوند انشالله همه ما را از مسببان اصلی و خیر ظهور امام زمان قرار بده. انشالله خدا